سلام و خسته نباشه. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد و در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرها. وزارت خارجه هند بر اهمیت بندر چابهار برای توسعه و رشد اقتصادی افغانستان تاکید کرد. نمایندگان وزارت‌های خارجه هند و ایران به روز جمعه در 19مین اجلاس مشورتشان به میزبانی ویکرم مصری معاون وزارت خارجه هند در مورد همکاری در بخش چابهار بحث کردند. در جریان این اجلاس که در هند برگزار شده، مسائل دیگر از جمله همکاری در بخش‌های تجارت، زراعت و فرهنگ مورد بحث قرار گرفت. در این اجلاس مجید تخت‌روانچی معین سیاسی وزارت خارجه ایران از کشورش نمایندگی می‌کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های هند، در این اجلاس درباره وضعیت افغانستان هم بحث شده است. در ماه عقرب یک هیئت وزارت خارجه هند به افغانستان سفر کرد و درباره چگونگی استفاده از بندر چابهار با مقامات طالبان به بحث پرداخت. بندر چابهار برای هند اهمیت استراتژیک دارد و برای این کشور زمینه داد و ستد تجارتی با افغانستان را فراهم می کند. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالات خیبر پختونخوای پاکستان پیشنهاد کرده است که آماده است میان افغانستان و پاکستان برای حل مشکلات میانجیگری کند. گنداپور این سخن را به روز جمعه در یک نشست در اسلام آباد ابراز کرد و افسود که اگر به او صلاحیت داده شود، این آشتی را از طریق جرگه انجام خواهد داد. گنداپور همچنان گفت که قبلا در سطح حکومت تلاش‌های صورت گرفته است، اما هیچ کس تلاش نکرده است که از طریق جرگه به مصالحه میان اسلام آباد و کابل برسد. پاکستان حاکمان فعلی افغانستان را به پناه دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان متهم می‌کند و بارها گفته که این تروریست‌ها از افغانستان به پاکستان حمله می‌کنند، ادعایی که طالبان افغان همواره آن را رد کردند. گنداپور در ماه سپتامبر نیز گفته بود شخصا به عنوان وزیر اعلی با افغانستان صحبت خواهد کرد. در آن زمان خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان واکنش شدید نشان داد و گفت که هیچ ایالتی به تنهایی حق ندارد بدون موافقت اسلام آباد به نمایندگی از پاکستان با کشور دیگری در مورد آشتی صحبت کند. اردوی اسرائیل به روز جمعه گفته که در یک شبانه روز گذشته بر ده ها هدف گروه حماس در غزه حملات هوایی انجام داده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند. مقامات صحی فلسطینی می گویند که از روز پنجشنبه تا اواخر روز جمعه بیش از 110 نفر در غزه کشته شدند. افزایش عملیات نظامی و مرگ میر سبب شده که فشارها برای ختم جنگ 15 ماهه بین گروه حماس و اسرائیل هم بیشتر شود. مذاکره کنندگان اسرائیلی دیروز برای آغاز مذاکرات به دوحه پایتخت قطر رفتند که به میانجیگری قطر و مصر آغاز شده است. یک مقام اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که در میانجیگری این مذاکرات نقش دارد، از حماس خواسته که روی یک معامله توافق کند. و قصر سفید میگوید که با جدیت کار میکند تا از امنیت مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده اطمینان حاصل شود. قرار است دونالد ترامپ به تاریخ 20 جنوری حلف وفاداری یاد کند. جان کوروی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز در این باره سخن گفت. پیش از این از حملات احتمالی با استفاده از وسایل نقلیه هشدار داده شده است. کوروی گفته که قصر سفید با مایک والتس مشاور امنیت ملی آقای ترامپ بررسی‌ها را درباره حمله آغاز کرده که در روز نخست سال 2025 در شهر نیو اورلیانز ایالت لوئیزیانا از سوی یک سرباز سابق آمریکایی انجام شد. این نظامی سابق به نام شمس الدین جبار موتر خود را به مردم که برای تجلیل از سال نو گردی هم آمده بودند راند و سپس دست به تیراندازی زد. کشته شدن 15 تن و زخمی شدن حدود 30 تن دیگر در این رویداد تایید شده است. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. بر اساس نتایج یک تحقیقات تازه، ممنوعیت بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان از سوی طالبان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می‌رساند. یک زن متأثر از این ممنوعیت طالبان می‌گوید:
تشت اولادای مصرف خود ماناور خانه هیچکی نداریم غیر خدا. 2000 گرام میتونم بله برق بله و کل بچه یکایم تشت بلند خود ریزه سن ماناور نیستن که برمو کار کنن.
نگرانی معتادان درمان شده از روی آوردن دوباره به اعتیاد به دلیل نبود فرصت‌های کاری.
دیگه فقط از دولت اینمی تقاضا را داریم که یک کاروبار یک سیستم بر ما جور کنه و بر اینمی چیزا که است باز رو نبریم.
و شکایت باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان از کمبود انرژی برق، گزینه‌های جایگزین مردم برای رفع این کمبود چیست؟
شخصا خودم از برق‌های چارشی و دستی استفاده می‌کنیم تا خانه روشن باشه، اما این نمی‌تونه جایگزین برق شوه و مشکلات زیادی رو با وجود میاره و دراز مدت پاسخگو هم نیست.
در مسائل جهان هم به حملات اسرائیل بر غزه و مذاکرات برای آتش بس خواهیم پرداخت. در نیمه دوم هم برنامه هفتگی کاروان زهر را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 شام به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانی شما هستم. می‌پردازیم به مطالب برنامه. یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که ممنوعیت آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می‌رساند. این تحقیق توسط پروفسور یکی از پوهنتون‌های آرکانزاس آمریکا انجام به روز گذشته نشر شده، نشان می‌دهد که این رقم نشان دهنده کاهش 2% درآمد ملی افغانستان است. در این حال شماری از زنانی که به دلیل وضع محدودیت‌های طالبان بیکار شده‌اند از وضعیت بد اقتصادشان شکایت دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنویم.
به اساس یک تحقیق جدید انجام شده، ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و کار در افغانستان سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان می رساند. این تحقیق که توسط پروفسور هاری انتونی پترینیوس از پانتون آرکانزای آمریکا به همکاری راجا بنتاویت کتان آگاه بخش آموزش در بانک جهانی و رفیع الدین نجم اقتصاددان پانتون آمریکایی انجام شده است و تاریخ 3 جنوری سال روان منتشر شده و روی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آموزش زنان در افغانستان تمرکز دارد. در این تحقیق آمده که زیان وارده از این بابت نشان دهنده کاهش 2% درآمد ملی افغانستان است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با گذشت هر روز از ممنوعیت آموزش دختران، نسل‌ها عقب‌تر رفته، خسارت اقتصادی بیشتر شده و امید میلیون‌ها کودک و زنان متشبث از بین می‌رود. این تحقیق که مزایای اجتماعی آموزش دختران را بین سال‌های 2001 تا 2021 در افغانستان با سال‌های پس از آن مقایسه کرده، دریافته که سرمایه‌گذاری در آموزش آنها نه تنها برای زنان بلکه برای تمام جامعه سود اقتصادی و اجتماعی دوامدار را به وجود می‌آورد. در این تحقیق بر لغو فوری منع آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان تاکید شده و آمده که سرمایه گذاری در آموزش زنان یکی از ابزار کلیدی برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور است. این تاکید در حال صورت می‌گیرد که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در اگست سال 2021 بر افغانستان زنان و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم پوهنتون‌ها کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی محروم کرده است. شماره از زنانی که به دلیل این محدودیت‌های طالبان بیکار شدند میگویند که با وضعیت بسیار بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. یکی از این زنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در مورد به رادیو آزادی گفت:
تشت اولادای مصرف خود ماناور خانه هیچکی نداریم غیر خدا. 2000 گرم میتونم بله برق بله و کل بچه یکایم تشت بلند خود ریزه سن ماناور نیستن که برمو کار کنند. خودم کار میکردم در 3 سال آشپز بودم. مای 5000 پماشون بود وقتی که طالب آمدن من بیکار شدم.
این بانوی دیگر نیست که میگوید از کار برکنار شده است با شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش، چون این گفت:
اورست لدی چی کله پس از آن که وظیفه خود را از دست دادیم و به خانه نشستیم، بدبختانه که در کنار مشکلات شدید اقتصادی و بیماری های روانی نیز دچار شدیم. به جای این که دوشادوش به خانواده خود کار و کمک کنیم، بیکار در خانه نشستیم.
در این حال عبدالنصیر رشتیا، کارشناس اقتصاد، نیز بر توانمندسازی زنان و دختران برای توسعه اقتصادی افغانستان تاکید میکند.
نصف از پیکر جامعه را زنان تشکیل میده و این زنان هستند که من حیث مدیران خاموش در اقتصاد و در اجتماع رول اساسی خود داره. در صورتی که اینا کار نداشته باشند، بدون شک فقر گسترش پیدا میکنه و در کل ازدواج جامعه نمیتونه ترقی بکنه، بلکه مشکلات متعدد دیگر هم به میان میاره.
این در حالی است که بیش از یک سال پیش برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گزارش داد بود که ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان سالانه $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان ضرر میرساند. با آنکه حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما زنان و دختران افغان و جامعه جهانی با توجه به محدودیت های وضع شده طالبان بر زنان این ادعا را نمیپذیرند.
در گزارش همکارم شنیدین که بر اساس تحقیقات برخی استادان پوهنتون‌های آمریکایی و کارشناسان، ممنوعیت بر کار زنان در افغانستان از سوی طالبان سالانه حدود 1.4 میلیارد دلار به افغانستان اقتصاد زیان می‌رساند. ساعتی پیش در این باره با آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، گفتگو کردم. در نخست از او پرسیدم که از لحاظ اقتصادی چگونه ممنوعیت کار زنان بر اقتصاد افغانستان ضرر می‌رساند.
زنان نصف نفوس جامعه و نصف نیروی کار مملکت هستند. هر گونه محدودیت بر کار از اونا مستقیما بالای مجموعه تولید ناخالص داخلی اثرگذار است. لحاظا محدودیت هایی که وضع شده به صورت کل اقتصاد افغانستان صدمه میزنند.
میشه توضیح بودین که مثلا زنان بیشتر در کدام عرصه ها و بخش ها فعال بودند و کار میکردند و کار زنان از منظر اقتصادی چقدر مهم و ضروری است؟
زنان در بخش‌های مختلف مهارت‌های کاری ویژه دارند. مخصوصا در صنایع دستی عمده‌ترین تولید را که می‌کنه به بانوان تعلق داره. مثلا صنایع قالین ما به ما تعلق داره، گلدوزی یا مثلا یخندوزی، چیزا کلش به یا تعلق داره. محصولات حیوانی افغانستان مانند تولید شیر، تولید ماست، تولید قرود و انواع مختلف محصولات حیوانی هم مربوط به بخش زنان است. در کلی از او سردرختی و به اصطلاح همو باغداری افغانستان، جمع‌آوری میوه، متواندازی پکینگ و بسته‌بندی و حتی پروسس از او هم در کارخانجات و بیرون از او کار زنها بوده. معمولا مثلا میوه خشک و تازه را اینا پاک میکدن، باز بسته‌بندی میکدن، باز آمادی صادرات میکدن. وقتی زنان از اینجا غایب باشن، یعنی کارا صورت نمیگیره. وقتی کار صورت نگیره، فرضش افزوده تولید نمیشه. و همچنان در خدمات، مثلا در بخش عمده از خدمات، مثلا به عنوان میماندار تیاره، به عنوان فروشنده تیکت در تریول ایجنسی ها، اینا اکثرا زنها کار میکنن. همچنان در نظام آموزشی افغانستان استادای دانشگاه بودن، تعداد زیادی اینا همگیشون دکترا یا پی اچ دی داشتن، درجات بالای علمی داشتن، استادای کامل حقوق بودن، استادای اسیستانت یا دستیار استاد بودن. تمام وزیر که شما محاسبه بکنین در رسای مختلف، مخصوصا در سکتور صحت و تعلیم و تربیه، زنها بسیار فعال بودن و بیش از نصف معلمای افغانستان و استادای دانشگاه زنها بودن. وقتی ها رو محروم کنین مستقیما، وقتی ها قدرت خرید نداشته باشن، باز امو دکاندار سر محله فروشات نمی داشته باشه و دکانش رونق نمی داشته باشه، به کساد و رکود دچار میشه. تجارت در مجموع صدمه، تولید داخلی رو نمی خرن، لحاظا مولدین داخلی ضرر می کرن. بران در مجموع هر افغانی که یا هر دلاری که به اقتصاد به صورت موثر تزریق میشه، او ضریب 8 داره، 8 مرتبه بالا میره. مثلا شما وقتی خرید میکنن، قدرت خرید دیاره رو بالا میبرین، به این معنا که اگر تعداد 1000 نفر خریدار دائمی باشه، چندین دوکان هم میچرخانن. این دوکان ها جای کار است، خودم دوکاندار باز قدرت خرید پیدا میکنه، او باز به بازار مراجعه میکنه و از اوجا نیازمندی های خودم میخره، او خودش با صاحب رونق بازار میشه. بنان حذف کردن هر نیروی کار یا محدودیت برای کار از بخال کردن خودش فاجعه است از لحاظ اقتصادی.
ممنون حافظ سبانوان. آخرین پرسش، با ادامه ممنوعیت طالبان بر تحصیل زنان که نیروی کاری این قشر جامعه را کاهش خواهد داد، آینده اقتصادی افغانستان را چگونه ارزیابی میکنین؟
هیچ کشور به رشد کامل نمیرسد تا از تمام نیروی کار خود به صورت بهینه استفاده نکنه. زنها طوری که عرض کردم برتون در عرصه‌های بسیار مختلف مهارت‌های بیشتر از مردها دارن، مخصوصا در صنایع دستی، در تولید محصولات حیوانی و همچنان در خدمات. و حذف کردن از یا خودش عقب ماندگی و پسمانی را تضمین کردن است، یعنی هر گونه پیشرفت و ترقی و رشد اقتصادی را مانع شدن است. بنابراین باید به زنها حق داده شود تا تحصیل کنند، کار کنند. و بسیاری از زنان نانآور خانواده خود هستند، مثلا زنای بیوه هستند، زنای شوهرهاشون کشته شدند یا فرار کردن یا ترک گفتن، اینا نانآور خانواده خود هستند، اطفال خود نان میتن و اینا چگونه باید معیشت خود تامین کنند؟ به گدایی خود نمیشه که زندگی بکنند. یا مهارت کاری هم دارن، بعضی ها تحصیل هم دارن به درجات مختلف از لیسانس گرفته تا به ماستری و دکترا، ولی کار همه در خانه شدن و این یک فاجعه کلان است برای اقتصاد ملی.
از رخش حافظی آگاه امور اقتصادی بود که صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
بر اساس گزارش‌ها ده‌ها نفر در نتیجه حملات اخیر اسرائیل در غزه کشته شدند. همزمان با این، برای برقراری آتش‌بس در این منطقه فلسطینی مذاکرات آغاز شده است. در جنگ تقریباً 15 ماهه غزه تعداد کشته شدگان به بیش از 54,700 نفر رسیده است. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
وزارت صحت تحت کنترل گروه حماس در غزه دیروز جمعه خبر داد که در 24 ساعت قبل در این قلمرو فلسطینی ها 59 نفر دیگر کشته شدند. با این ارقام به گفته این اداره در ظرف کمتر از 15 ماه جنگ غزه تعداد کشته شده ها در اینجا به 54,717 نفر می رسد. در اعلامیه وزارت صحت غزه که امروز شنبه به نشر رسیده گفته می شود که تعداد زخمی ها در اینجا به 108,856 نفر رسیده است. در غزه این جنگ بعد از آن آغاز شد که گروه حماس که توسط امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می شود، در هفته ماه اکتبر سال 2023 ناگهانی بر اسرائیل حمله کرد. در این حمله 1200 نفر کشته شده و در حدود 250 نفر دیگر گروگان گرفته شدند که گفته می شود 100 نفر آنها هنوز هم در اسارت به سر می برند. در همین حال حکومت ایالات متحده آمریکا در مورد موافقت با کنگرس اطلاع داد که به اساس آن فروش 8 میلیارد دلار اسلحه به اسرائیل پیشنهاد شده است. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، در این مورد یک مقام ایالات متحده آمریکا دیروز جمعه سخن گفته و اظهار نمود که واشنگتن با پشتیبانی متحد خود اسرائیل دوام خواهد داد. در این موافقه که باید توسط مجلس نمایندگان و مجلس سنای کنگره آمریکا تصویب شود، فروش مهمات جت‌های جنگی، هلیکوپترهای نظامی و مرمی توپ‌ها شامل می‌باشند. نظر به گزارش وبسایت خبری اکسیوس آمریکا، در این موافقه فروش بمب‌های کوچک و سرگلوله‌ها هم شاملند. خبرگزاری رویترز می افزاید که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به سوال‌ها در این مورد از تبصره خودداری کرده است. همزمان با این، دیروز در دوحه پایتخت قطر مذاکرات غیر مستقیم برای ایجاد آتش بس در غزه از سر آغاز شد. باسم نعیم، یک مقام بلند رتبه گروه حماس، گفته که این مذاکرات بر تأمین آتش بس دائمی و بیرون شدن قوای اسرائیل از این منطقه متمرکز است. قطر، مصر و ایالات متحده که در این مذاکرات میانجیگری میکنند، از ماها به این سو سعی دارند که زمینه گفتگوی مستقیم را بین اسرائیل و گروه حماس فراهم کنند. اما این تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ جاری در غزه تا حال کدام نتیجه نداده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از معتادان درمان شده میگویند که به شدت دچار مشکلات اقتصادی هستند و زمینه کار برایشان فراهم نیست. آنان به رادیو آزادی گفتند نگرانند که به دلیل بیکاری دوباره به استفاده از مواد مخدر روی آورند. برخی دیگر از افغانها هم میگویند که تداوی اعتیاد به مواد مخدر به تنهایی کافی نیست و این افراد نیاز دارند با دست یافتن به فرصت‌های شغلی در جامعه ادغام شوند. جزئیات بیشتر را از همکارم می‌شنویم.
اگر مشکل
مشکلات زیاد بود، دیگه چاره نبود، اینم چه زاره برش سر خوردیم.
باشنده ولایت ننگرهار است، میگوید پس از مدت از اعتیاد به مواد مخدر درمان شده، اما نگران است که اگر برش زمینه کار فراهم نشود دوباره با استفاده از مواد مخدر رو بیاورد. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش نوشته شود، روز شنبه به رادیو آزادی گفت قبلا به دلیل مشکلات شدید اقتصادی با استفاده از مواد مخدر رو آورده بود.
4 سال دیگه ساز اینمی تبلیت و 4 سال زیگاف و اینمی گوله مختلف ساز اینمی اخته شده بودیم. این مشکلات خانه بود دیگه، یک چیز می تلویز دیگه چیز می تلویز واسه ما نمی کشید. اینمی دوستا بود که خدا بود یک چاره ما را برابر کرد و از اینمی چیز ما را خلاص کرد. دیگه افغانستان خونکان زیاد از کاروبار هم نیست. دیگه فقط از دولت اینمی تقدار داریم که یک کاروبار یک سیستم بر ما جور کنه. و بر اینمی چیزا که
شماره دیگری از افغان ها نیز میگویند که تداوی اعتیاد به مواد مخدر به تنهایی کافی نیست و این افراد نیاز دارند تا در یک محیط باثبات زندگی کنند و به فرصت های شغلی دسترسی داشته و دوباره به جامعه ادغام شوند. آنان تاکید میکنند که ایجاد فرصت های شغلی و اقتصادی برای این افراد باید در اولویت اصلی حکومت و نهادهای کمک رسان باشد. میلاد یک باشنده ولایت پران در این مورد به رادیو آزادی گفت
این کافی نیست، باید دلیلی که اینا چگونه به اعتیاد روی آوردن باید پیدا شود و امارات اسلامی افغانستان به خاطر از این که این موضوع را ریشه‌کن بسازه، برای از این جوانها فرصت کاری را مساعد بسازه تا این مرض مهلک ریشه‌کن شود. در غیر اون صورت این تداوی ها ممکن برای فلحال فایده داشته باشه، اما کافی نیست برای رفع این مسئله بسیار خطرناک.
در این حال شماره از کارشناسان عمر اجتماعی نیز تاکید دارند دلیل اصلی رو آوردن افراد به اعتیاد بیکاری و مشکلات اقتصادی است که باید در حل آن اقدام شود. مجیب لحاظ یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت
یکی از عوامل اعتیاد در کشور ما بیکاری و فراغت است. در قدم نخست تداوی اعتیاد یک امر مهم است، اما باید بعد از اعتیاد نیز این افرادی که تداوی می شوند باید شغل مناسبی ایجاد شود، از بیکاری اینیا رها شوند. وقتی که این افراد بیکار می مانه اینیا دوباره بار دوش جامعه می شوند، یک سابقه خوبی نداره، با یک تنهای اجتماعی روبرو می شوند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که وزارت امور داخلی حکومت طالبان اعلام کرده که در 3 سال گذشته 100,000 معتاد تداوی شدند که 95% آنان بهبود یافتند. عبدالرحمن قاسمی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی، روز جمعه 14 جدی بر رسانه ها گفته است که از هر 10 نفر افغان یک تن با مواد مخدر معتاد است و شمار معتادین در این کشور حدود 4 میلیون تن تخمین شده است. افغانستان یکی از کشورهای است که سطح تولید مواد مخدر در آن بلند پنداشته می شود. با وجود اعلام حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت کوکنار در سال 2022، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد گفته است که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2024 نسبت به سال 2023 میلادی 19% افزایش یافته است. همچنان در چارچوب استراتژی سازمان ملل متحد که حدود 18 ماه پیش از سال 2022 تا 2025 میلادی برای افغانستان طرح شده آمده که با وجود نشر گزارش‌ها در رابطه با کاهش کشت کوکنار، تعداد معتادان مواد مخدر در این کشور در حال افزایش است. در استراتژی تازه این سازمان گفته شده که از میان بیش از 3 میلیون معتاد مواد مخدر در افغانستان تنها 30,000 تن آنان به امکانات تداوی ترکیب یا دسترسی دارند.
که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیلی من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظرم این که یک روزی در دانشگاه نباس شد و من دوباره بسنم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
در این بخش برنامه باز هم از مشکلات مردم در ولایت‌های مختلف برایتان خواهیم گفت. با فرارسیدن زمستان و افزایش پرچاوی برق در افغانستان، شماری از مردم برای تأمین روشنایی در شرایط قطع برق از روش‌های مختلف کار می‌گیرند. برخی خانواده‌ها در صحبت با رادیوزودی گفتند مؤثریت وسیله‌هایی که از آن برای روشنایی استفاده می‌کنند اغلب نور کافی را فقط برای مدت کوتاه فراهم می‌کند و نمی‌تواند جایگزین خوبی برای انرژی برق باشد. به گفته یانان، برای رفع این مشکل بیشتر از چراغ‌های گازی، جنراتورها، سیستم‌های برق خورشیدی، چراغ‌های قابل شارژ و شمع استفاده می‌کنند. جزئیات بیشتر را از خجسته کبیری می‌شنویم.
شب‌های تاریک، طولانی و سرد زمستان در افغانستان با نبود برق، خانواده‌های زیادی را با مشکل روبرو می‌کند. اما خانواده‌ها برای روشن نگه داشتن خانه‌هایشان چه روش‌هایی را به کار می‌برند و آیا این روش‌ها جایگزین برق و کافی هستند؟ از سالها به این سو با فرارسیدن زمستان در افغانستان، شهرها و ولایات کمبود و نبود برق را بیشتر تجربه می‌کند. و از همین رو هر خانواده از ابزارهای متفاوت برای روشنی بخشیدن به خانه‌هایشان استفاده می‌کنند. طوفان رهنورد، باشنده منطقه سرکوتل کابل، به رادیو آزادی می‌گوید آنها برای روشن کردن خانه‌شان از گاز استفاده می‌کنند.
زمانی که برق نمی‌باشه، معمولاً از گاز استفاده می‌کنیم به خاطر روشنی خانه. پیکنیکک خورده سمور گاز پر می‌کنیم و معمولاً بعضی اوقاتی که برق نمی‌باشه از او استفاده می‌کنیم. در پولی زی از پاور بانک استفاده می‌کنیم. یک لایتک داره. تصمیم دارم که یک برق سولاری فعال کنم برای خود، یکم مصرفش بالا میه، از اون خاطر تا حال نتونستیم که امیر فعال کنم. تقریبا 10,000 11,000 مصرف سرمو میه که هم ابتدایی برق مرده به روشنی استفاده کنیم به می اندازه مصرف میه. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم، چیزای دیگه از برق استفاده کنیم، اون رو نمیتونیم.
محفوظ از دیگر باشندگان کابل در این مورد برای آزادی گفت:
متاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و در 24 ساعت 8 ساعت یا 7 ساعت یا کمتر از اون برق داریم و در زمستان با این مشکلات بیشتر روبرو هستیم. شخصا خودم از برق‌های چارشی و دستی استفاده نکنیم تا خانه روشن باشه، اما این نمیتونه جایگزین برق شوه و مشکلات زیادی رو با وجود میاره و دراز مدت پاسخگو هم نیست.
در کنار پایتخت، دیگر ولایت افغانستان نیز از این مشکل مستثنا نیستند. امینگل سبا، باشنده ولایت خوست، گونی از پرچوی برق در این ولایت شکایت دارد. میگوید در عدم موجودیت برق از سیستم خورشیدی یا سولر استفاده میکنند.
دی برق په نه موجودیت کې بیا موږ په کور کې د سولر سیستم برابر کړی دی. دای وازی دی برق
در نبود برق ما از سیستم سولری استفاده میکنیم. از سیستم سولری که ما نصب کردیم، تنها برای روشن کردن اتاق ها از آن کار میگیریم و استفاده از آب کار میگیریم.
چې څراغونه روښانه کی ایدلې لپاره ګټه تنه پورته کو او بل دیوبو لپاره دیوبو پورته کولو لپاره هم ګټه تنه اخیستای شو.
محب الله محب، باشنده ولسوالی مقر و ولایت بادغیز، به رادیو آزادی میگوید در این ولایت نیز مردم از روش های مختلف در عدم موجودیت برق استفاده میکنند.
رشتی هم کله د جیم موسم کی برق مشکل لازی بیا.
واقعیت که در فصل زمستان مشکلات برق وجود دارد و مردم عموما در بی برقی از سولار، جنراتورها و بطری استفاده میکنند. برخی خانواده از گروپ های چارچی هم استفاده میکنند. کسی هم از شمع استفاده میکنند.
بازار که خرشیر چاقه بیا چاشیر سوک دیدیه چا کار اخلی، سوک دشمی چا کار اخلی.
اما با گفته باشندگان کابل و ولایات، در حالی که این راه حل ها میتوانند در کوتاه مدت مفید باشند، پرداختن به این موضوع به طور کامل نیازمند راه حل های انرژی پایدارتر و مقرون به صرفه است. خواستیم در مورد مهار پرچوی برق در افغانستان از شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان بپرسیم، اما حکمت الله میوندی، سخنگوی این شرکت، به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما خبرگزاری باختر در 28 دسامبر 2024 در گزارش به نقل از شرکت برشنا خبر داده که با استفاده از دستگاه حرارتی تولید انرژی، پرچوی‌های برق در افغانستان کاهش یافته است. شرکت برشنا افغانستان گفته است که با بهره‌گیری از فعالسازی دستگاه حرارتی تولیدی انرژی ترخیل کابل میزان پرچوی برق بر شهروندان را کاهش داده است. به گفته داریات شده این دستگاه حرارتی 105 مگاوات انرژی تولید می کند و در کنار دیگر منابع داخلی و وارداتی برای تامین برق شهروندان مؤثر خواهد بود. به ادعای شرکت برشنای افغانستان با تلاش در این بخش توانستند تا میزان پرچوی برق را نسبت به سالهای گذشته به گونه چشمگیر کاهش دهند. اما شماری از مردم به ویژه ساکنان برخی مناطق کابل مدعی‌اند که گاهی فقط 2 ساعت در یک شبانه روز خانه هایشان از انرژی برق مستفید می شود.
با نشر همین گزارش رسیدیم به پایان نیمه اولی برنامه، اما برای آگاه شدن از تازه ترین خبرها و گزارش ها می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان می توانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید.